کار شده؟ اشکال نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. جمع کنم روایتو؟ امروز اگر جمع شد فردا انشاءالله بریم توی مطلق عام. فقط دوستان نوشتن دیگه، آمادن دیگه ها؟ خب خیلی خوب، خیلی خوب. خب دیگه همه باید بنویسن که بخونن برامون، و حداقل قسمت معظمی بنویسن که بعد قسمت باقی مانده توبیخ بشن. اما اگر اکثر ننوشته باشن، از بالاخره خود ما باید توبیخ بشیم که تحقیق دادیم. مثلا همین تسرمونو میداز پایر ادامه میدیم از باب بالاخره سنگین تر کاری تو. خب آقا بسم الله الرحمن جانم بفرمایید.
شیخ دارن میگه که این روایت مثلا همین فقره استصحاب و خلاصه حجت میدونه، یعنی حجیت استصحاب اثبات
میکنه،
فقط ملازمه رو دارم قبول
نمیکنه. نه نگفتیم، بذاری جمع کنم تو آخرش اینو جواب میدم. تأکید کردم که نمیپذیره اصلا ورود شیخ تو فقه الحدیث روایت برای اثبات اجمال در روایت. حالا میگم دوباره بر
علت
مشروعیت
دخول
به
صلات. خب همین صلاحیت داشتن با همین حجیت استصحاب و همراه نداره؟
داره، اما به شرط اینکه تمام نه. خب بذاری تمام کنم الان جمعش میکنم دوباره، من فقط برسم عبارت رو تمام کنم، دو وجهو که بگم جمع میشه کار. آیه بله چشم. خب پس آقایون جانم آیه هنوز فعلا فقره سوم رسیدگی نکردیمه. فقره سوم الان اون قدم بعد، من اول میخوام با خود متن برم جلو. ببین من بیرون روایت گفتم شیخ میخواد چیکار کنه، اون شمای کلی رو دادم، الان با عبارت بریم تا آخرش بعد جنبندی نهایی کنیم. شیخ پس الان آقایون ما خلاصه ماجرا چی شد؟ شیخ به ما نشون داد که شما اینجا دو تا اثر دارید، یکی جواز دخول فی الصلات، یکی مسئله عدم اعاده. خب جواز دخول فی الصلات اثر مستقیم خود استصحابه، اما عدم اعاده اثر مستقیم استصحاب نیست. من دیروزم توضیح دادم، دوستان بیرون دوباره ازم سوال کردم، با اینکه دیروزم تکرار جلسه سابقش بود، اما احساس کردم بعد بازم بیشتر توضیح بدم. البته فرضم اینه که دوباره اون اجزا رو قبلا گفتم، الانم دوباره میگم. ببینید دوستان عزیز، دوباره یکم اعاده رو من توضیح بدم تا بعد دعوا رو بخونم. در واقع سه جلسه است من دارم این مطلب رو دوباره تکرار میکنم. ببینید اعاده، دوستان عزیز دقت کنید، ذهناتون رو به اون بدید دوباره. ببینید ما باب اجزاء رو وقتی میخواستیم رسیدگی کنیم، باب اجزاء موضوعی داشت. موضوع اجزاء چی بود؟ انکشاف الخطأ یقیناً، یا انکشاف الخطأ به حجت معتبره، اما متیقنش انکشاف الخطأ بود، یا تعبدن یا یقینا، اما انکشاف الخطأ. که خاطر شریف دوستان باشه، اون جایی که داشتیم یه مقداری اول کار با هم کار میکردیم نشونتون دادیم که اگر لذا اگر کسی قائل به تصویب شد، واو اجزایی نداره، چون انکشاف خطا آقای فرزیان پور براش معنا خوبی خوبه. خب لذا اینا همش لوازم همین کلمه انکشاف خطاه. ببین انکشاف خطا رد تصویب میکنه، رد لوازمی داره ها. انکشاف خطا وقتی اتفاق افتاد، بعد میخوایم سر اجزاء بحث کنیم. اجزاء یا عدم اجزاء در ظرف انکشاف خطا ها. لذا قبل از ظرف انکشاف خطا، خود دلیل دال بر امار یا دلیل دال بر اصل عملی یا دلیل دال بر حکم استراری، سه تا بحث داشتید اونجا، یه استراری اختیاری داشتید، یه ظاهری که ظاهری یه بار امارات بود یه بار اصول عملیه، سه تا بحث اونجا میکردید شما. تا موقعی که انکشاف خطای اتفاق نیفتاده، دلیل هنوز استاده، اون دلیلی که من بهش عمل کردم، دلیل تیمم هنوز آبی پیدا نشده، دلیل تیمم سر جاش داره کارشو میکنه، هنوز عدم صدق این بیانه آشکار نشده، هنوز دلیل صدق العادل استاده داره کار خودشو، هنوز نقض طهارت آشکار نشده، لذا دلیل لا تنقض الیقین به شک هنوز طهارت رو اثبات میکنه. برای همین آنات لاحقه ادامه میدم باش، هنوز تا موقعی این عمدش کیه؟ عمدش انکشاف. حین الانکشاف که این عمد رسید دیگه دلیل میره کنار. حالا تو اگه بخوای هر اثر دیگه ای درست کنی باید با دلیل ثانی کار کنی، خود او دلیل عمدش به پایان میرسه. درست شد؟ دارم ظرف اجزا رو توضیح میدم. بعد حالا بعد از این که دلیل انکشاف خلافش معلوم شد، یعنی معلوم شد که تو گفتی صدق العادل، حالا فهمیدی که این تصدیقت اشتباه بود، گفتی لا تنقض الیقین بشک، الان فهمیدی که نه خیر اشتباه بود، فهمیدی اشتباه بود، الان صورت مسئله اجزاءه. هل العمل السابق مجزن ام لا؟ این میشه صورت مسئله اجزاء. که اگر گفتم امارات مجزیان، میگم صدق العادل ولو این که اشتباه بود، ولو این که اشتباه بود، الان من اعاده نمیخوام دیگه، از الان به بعد که مطابق علم جدیدم عمل میکنم. اگه گفتم صدق العادل مجزی نیست، پس کشف میکنم که عمل سابق من به درد نمیخورد، اعاده میخواد، قضا میخواد، که حالا قضا دوباره قضا به امر جایی تابع دلیله. ایور الان تو اصول عملیه، اگر من گفتم لا تنقض افاده اجزاء میکنه، معناش اینه که الان من فهمیدم عمل سابقم اشتباه بود، اما چون لا تنقض مجزیه، مجزیست یعنی چی؟ معناش که دوباره یعنی عمل در ظرف خودش درست، از این به بعد عمل جدید تو میخوای، این معناش اینه که اعاده نمیخوای. حالا تو روایت دوباره روایت ببینیم، اگر من تونستم تو روایت دوستان خواهش میکنم دقت کنید، کل عمل صلات رو در محدوده قبل از انکشاف خلاف بذارم، روایت داره میگه صلاتی داری میخونی با طهارت، اینجا استصحاب داری، ببین دوباره یادت بیاد مقصم چی بود؟ شک بود. بد گفت اگر شکت، امام بد گفت شکت اگه مانع انعقاد استصحاب شد که اصلا عملت مجوز دخول نداشته، یعنی عملت اهمی الان ما میدونیم طهارت نداره، به درد نمیخوره، تقسیم کردیم. اما اگر عملت شکی که میخوایی بکنی، شکت مانع استصحاب نبود، استصحاب پا گرفت، یعنی چی؟ یعنی شکت اینجا نبود، شکت اینجا بود، یا اینجا بود یا اینجا بود یا اونجا، اما اینجا نبود، اول نبود. حالا که اول نبود مجوزت درسته. خب حالا چی میخواد بگه شیخ؟ میگه که آقا من اینو درست کردم، با مجوز داخل شدم، اگر تونستم تصویری ارائه بدم که کل عملم در ظرف قبل از اون قضو به یقین آخره، دقت کردید؟ یه حالت پیدا میکنه. اما اگر در اثناء عمل، الان نجاستو دیدم، رأیته و انا فی الصلات، این معناش دیگه که تمام عملم محکوم به قاعده لا تنقض نیست. بگو
این فرمایشی که الان شما کردید جلسات قبل گفتین، تو اونجا که ما کل عمل رو در واقع مشمول استصحاب قرار میدیم، ما میگیم با استصحاب حرفی از اعاده نمیشه زد، همون اشکال پیش میاد، یه چیزی این فقره گم و باید بریم اعاده رو با ارضا درست کنیم. ولی تو این فقره دوم قسمت آخر دو حالت کرد امام،
ان لم تشک.
تو ان لم تشک ازش شکی که ما پیدا میکنیم، شک به زمان نجاست.
حالا ببین، نه خب میخوام احتمال دوباره رو رفتی یه پله عقب. دوباره جلسه پیش رکن شک رو چند بار توضیح دادم، رکن شک وقتی شک شد، یعنی احتمال میدم قبل باشه، احتمال میدم الان باشه، احتماله، همین که احتمال شد کافیه برای استصحاب من، نه یقین به نجاست سابقه، یقین به نجاست الانه، اما شک به نجاست به زمان وقوعه. ببین یه تیکه یقین داره که الان دارمش، یه تیکه شکه نمیدونم کی بوده، این نمیدونم کی بوده میتونه استصحاب برام پاک بده.
شک به زمان
آفرین
مطلق شک باید مطلق یقین یکی
بشه. نه یکی میشه اون موقع زماناشون با هم اختلاف دارن پیدا میکنن و الا قاعده یقین پیش میاد. حالا ببینیم اینه که من برم تا آخر. الان ایشون داره چی میگه؟ پس آقا مخ ماجرای حرف شیخ اینه که الان شما اول عملو بذار تو محدوده قبل از استصحاب. یه لحظه یه لحظه برم جلو سوالو بذارید، میخوام سیرتون اول تکمیل بشه. اگه عمل من رفت قبل از محدوده استصحاب، یعنی قبل از محدوده لا تنقض، قبل از محدوده‌ای که الان یقین داره میاد نقض یقین سابق میکنه، نجاستو من بعد از عمل ببینم، یه حالت داره. دوستان دقت کنید، اما اگر من نجاستو اصلا معناش چیه؟ معناش اینه که حین العمل لا تنقض شکست. معناش اینه که تو الان وسط عمل دیگه لا تنقض، عمل محکوم به طهارت استصحابی هم نیست. دقت کردی چی شد؟ حالا شیخ اینجا دو تا، پس آقا الان دو تا مطلب ما داریم. یه مطلب این که من عملمو محکوم به قاعده استصحاب بکنم یا نکنم، یه مطلب این که حالا بعد برم رو حد وسط اجزایی دفعه کار کنم، که گفتم الان اجزا توضیح دادم و بیرون دیگه، که من اگر عملم هم تمام شد بعد من الان فهمیدم که کشف خلاف شد الان چیکار میخوام بکنم، الان اجزا دارم یا ندارم. اینو دو تا حد وسطه، نباید با هم قاطی بشه. شیخ میگه که فرض اوله دو تا گیر داره. فرض اول اینه، الان دو تا احتمال ما میخوایم تو روایت بدیم. یه احتمال اینه که من بگم که روایت ظاهرش همین ظاهری که تا حالا معنا کردیم، که من قبل از دخول انشککت قبل از دخول که تقصله و تو اید ولش کن، اما علم تشک اومدی فی اسنا دیدی اینجا استصحاب پا میگیره، ظرف انعقاد استصحاب درست میشه تو این فرض که توضیح دادیمه. وقتی من تو این فرض انعقاد استصحاب درست کردم، حالا گیری دارم. حالا شیخ میخواد حرف بزنه، میگه یه نکته اینه که شما تا آخر استصحاب، تا آخر عملو با استصحاب داری یا تا بعض عملو داری؟ الان تو فرضت یه نکته اینه که این الان اگر بخواد درست بشه این عمل، بعد از قطع نظر از این سوال، این دفعه باید برم رو حد وسط اجزاء اوامر ظاهری اصول عملیه کار کنم. اینم دوتا مطلب. چی؟ حالا بعد بحث باید بکنیم. فرض داره باید ادله ارضا رو من ببینم. حالا برم تابع ادله ارضا بشم. دیروز گفتم نمیشه. الان تا برم تو آخرش بعد میره ادله ارضا رو ببینیم حالا چی میشه. پس من دو تا مسئله اینجا دارم. حالا چیکار میکنه این دو تا مسئله؟ جانم آقای فرضیم،
دو تا اگه یکیش خراب شد
باعث
خراب شدن دیگری که نمیشه.
یعنی
اگه روایت تونست مثلا
سوال مطلب قبلیتون رو میخوای بگی؟
بله.
یه لحظه نگه دار میگم، حواسم هست به مطلب سابقتون. جانم بگین شما.
الان حد وسط انکشف الخطأ که دارید میفرمایید، ما تو حالتی که اثناء صلات ما اون رتب رو میبینیم، قبلش ما داشتیم با طهارت کار میکردیم، الان انکشاف خطایی نسبت به اون گذشته ما پیش اومد، انکشاف کشف خطایی شد یا نه؟ نشده.
خب الان میخوام همینو بحث کنم، لذا گفتم الان دو تا حد وسطه. آفرین، دو تا حد وسطه، دو تا حد وسطه. الان میخوام بحث کنم سر این. چرا گفتم الان یه مسئله دارم که الان وسط صلات دارم مانعو میبینم، حد دارم اون خبث رو مثلا میبینم، یه مسئله دارم این که دارم با قانون اجزا کار میکنم، اینا دو تا مسئله. حالا شیخ اومد اول گیر داد به چی؟ گیر داد به این که استصحاب تو علت شروع صلاتت میتونه باشه، اما تو حینی که نجاست رو دیدی چی کار میخوای بکنی؟ اینجا ظرف یقینه به نجاسته دیگه، نمیتونی بگی که هنوز لا تنقض یقین به شطور دیدی ندیدی؟ نه دیدم دیگه، الان واقعا دیدمش دیگه، الان نمیتونم اینطوری حرف بزنم. الان تا اینجا گیر به این دادی. آیه شریف العلماء اومد به تو گفت که پس الان ترتب عدم اعاده گیر کرده، از کجا داره درست میشه؟ مگر دوستان، مگر اینکه شما بگی اطلاق ادله اجزا حتی این صورت هم شامل میشه. استصحاب وقتی درست شد، مجوز دخول فی الصلاة درست شد، امام میگه با همون میتونی کارو تمام بکنی، تابع اطلاق ادله اجزا. ادله اجزا دستش بابا دست امامه دیگه، حجتش خزاتی نیست، دست امامه. امامه دست شارعه. شارعه میتونه بیاد بگه آقا عمل تو مجزی است، میتونه بیاد بگه اصلا اوامر ظاهری اجزا ندارن، آقا من اجزاشونو قبول، دست خودمه. اگه گفتم اجزا ندارم، همینی که نجاست دیدی نمازت خراب، برو اول بخون. ممکنه من بگم نه اجزا دارن، اما اجزا در فرضیه که تو کل عملت در محیط باشه. فعلا رو عقل نمیخوام برم ها، فعلا دارم با شریف العلماء کار میکنم. یه بار میگم نه، اگر شما مجوز دخول فی الصلاة تو درست کردی، ما بقیه شما من برات درست میکنم، بعد اجزاء برات درست میکنم. شریف العلماء میگه دوتا قاعده رو روایت میده. بعد ایشون میگه که خب شیخ گیری داد به این مطلب. گیرش این بود که برفرض که بخواد مجوز بده، بعد لسان روایت به تو اجازه بده. خب لسان به تو اجازه نداده الان این کار رو بکنی. توضیح دادیم جلسه سابق، درست شد؟ حالا از اینجا جانم
قبل از این روایتون، اصل نظر استاد
تو شریف
العلماء درسته یا نه؟ امام
میتونیم با احتجاج کردن
استصحاب اجزا
هم بیاد.
حالا با این روایت من ندارم،
اصلش درست مطلب دیگه ای. من میخوام الان روایت کار کنم، اصلش درست یا قطع فرض درست باشه. بر فرض قد ثبت فی محله که درسته، من میخوام روایتو معنا کنم الان. ببین الان نمیخوام مقتضای قواعد و اصولیمو بگم، میخوام بگم امام چی گفته. نمیشه که امام رو متهم بکنم به تناقض‌گویی، نمیشه امام رو متهم بکنم به خلاف رویه عقلا صحبت کردن، نمیشه امام متهم بکنم به اینکه در مقام بیان بود اما یه قاعده اصولیه که اهم شیء فی الباب رو نگفت. خب نمیشه این حرفا رو بزنم، باید بگم روایت مجمل نمیفهممش. کلام اینطوری عقلا میگه در مقام بیان مخل به قرضه، نمیشه اینطور حرف بزنه. سلمنا که امام باید بگه. حالا یه اشکال کبروی داریم که اصلا این مطلب اجزا ربطی به امام، چون حاکم در وادی امتثال عقل، اون مسئله دیگه. اول تو اجازه تو راشو باز کن تو لسان، بعد بیا بحث های کبروی هم بکنیم. خب حالا شیخ از اینجا حالا میخوام برم سراغ دعوا. من تمامی روز رو دوباره تکرار کردم به خاطر این دعوا هست. حالا ببینید توی این دعوای جدید شیخ میاد میگه که و دعوا که ما اینطوری ادعا بکنیم که طهارت سابقه بالاخره اثری به نام اجزا داره یا نداره. بالاخره همه حرف شماست. شما تا اینجا اومدی گفتی که طهارت سابقه من ها الان مجرا نداره، چون الان ظرف نقضش به یقینشه. با ظرف نقض به یقین دیگه استصحابو ندارم الان تو این محیط. شما الان داشتی اینطوری به من میگفتی، بعدش هم اومدی گفتی رو با ما یتخیل که روایت بخواد دوتا قاعده رو اجازه بده. من سوال ازت میکنم، بالاخره شما اون چیزی که تو باب اجزاء داری، عدم اعاده، آخرش سرت موضوعش کیه؟ موضوعش همین صلات طهارت استصحابی. بالاخره اول تا آخر سر کی داری پیاده میکنی دعوا رو؟ سر طهارت استصحابی داری پیاده میکنی. یعنی صلات مع طهارت الاستصحابیه، یه بار من میخوام سر مسئله مجوز دخول فی صلاتش کار کنم، یه بار میخوام آخرش تکلیف مکلف رو معلوم کنم. الان که نماز با طهارت استصحابی خوندی، حالا یا برو اعاده بکن یا نرو اعاده بکن. دقت میکنید؟ الانم سائل در مقام سوال از امامه، میخواد حکمو بدونه. عدم اعاده هم موضوعش، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، موضوع عدم اعاده با موضوع مجوز فی الدخول یه موضوع بیشتر نیست. دوتاشون یه موضوع دارن الان، دوتاشون موضوعشون همین الصلات المعتی به مع طهارت الاستصحابی است. و دعوا ببینه برای تو ان من آثار طهارت سابقه، بالاخره اثر اون طهارت سابقه اجزاء و صلات معها است و عدم وجوب اعادت لها. بالاخره اجزاء رو اگه ما تونست، اگه ما قبول کردیم قاعده اجزاء اوامر ظاهری رو که علی ظاهر قبول کردیم، تو این ظرف وجوب قبول کردیم، بالاخره موضوع ما طهارت صلات مع طهارت الاستصحابیه است. این صلات مع طهارت الاستصحابیه ولو به انضمام قاعده اجزاء امر ظاهری، اما بالاخره حکمش چیه؟ علاز فقهی حکمش چیه؟ اجزاء عدم اعاده است. اول تا آخر حکمش عدم اعاده میشه. یعنی بالاخره تو میخوای به مکلف فتوا که بدی با 100 تا قاعده، آخرش چی فتوا میدی شما؟ اگر اجزاء اوامر ظاهری قبول کردی که قبول کردیم حسب فرض، باید دیگه فتوا بدی به عدم اعاده. حالا تو اینجا وجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه، معنای وجوب اعاده عدم مطابقت معتیه به با مأمور به، یعنی طهارت استصحابی نداشتی. درست شد؟ خب مستشکل میگه اگر تو اینو قبول کردی، یه حرف درست یا غلطه؟ بالاخره موضوعش چیه؟ واحده، موضوعش میشه صلات معتیه به مع طهارت الاستصحابیه. اگر قبول کردیم که صلات مع، بنویسم پا تابلو، اگه من قبول کردم که یه صلات دارم، مگه من قبول کردم که یه صلات دارم، یه صلات دارم، این صلاتم، این صلات من 10 جزء داره، اگه این 10 جزء تبدیل شد به 9 جزء، شما فتوا میدی به اعاده. اگه شد 10 جزء فتوا میدی به عدم اعاده. حالا تو با طهارت استصحابی جزء 10 داری تحصیل میکنی یا نمیکنی؟ تحصیل میکنی. اول تا آخر دارم آخر ماجرا رو میگم ها، نه ابتدای کار، آخرش. بالاخره شما جزء 10 تحصیل کردی یا تحصیل نکردی؟ تحصیل کردی. تحصیل که کردی موضوع اجزا درست میشه، میشه 10 جزء، 10 جزء اعاده نداره. پس بالاخره آقای شیخ ما حرفت نفهمیدیم. شما که میای عدم اعاده رو از جواز دخول جدا میکنی، این جدا کردنش یعنی چی؟ یعنی موضوع اعاده و عدم اعاده یه چیزی غیر از موضوع جواز دخول فی الصلات؟ نه، یکیه. ما این توضیحی که شما برا ما دادی شک در مقابل بدیهیه برا ما، ما نمیفهمیم حرفتو. بخاطر بالاخره اول تا آخر موضوع دوتاشون از صلات المعتیه به مع طهارت الاستصحابیه است. مع طهارت الاستصحابیه بهت میگم برو نماز بخون، نمازتو شروع کن. مع طهارت الاستصحابیه اگر طهارت استصحابیه درست شد، بهت میگن 9 جزء شد 10 جزء عدم اعاده. لذا شما تفکیک نکنید دوتا رو از هم دیگه. الهاز صدق، الهاز تصادق مصداقی، من بیام تو نسب اربعه بخوام قضیه بسازم، قضیه سازی اگه بخوام بکنم، میتونم برات تساوی درست کنم، بگم هر جا جواز دخول داری عدم اعاده هم داری، هر جا عدم اعاده داری جوازم داری، تساوی داره.
این اصل
مثبت نیست جوازم. آفرین، میشه جوابش اجازه بده تا برسم. مفهوم شد دوستان؟ دعوا چی میخواد بگه اینجا؟ ای دعوا تکرار ما سبق نیست، داره به شک میگه آقا شیخ خلاصه حرفت شک در مقابل بدی، من نفهمیدم چی میخوای بگی واقعیتش، چون شما که اینطور مدی پرونده اعاده رو از پرونده جواز دخول فی الصلات جدا کردی، معناش اینه که اینا هیچ ملازمه‌ای با هم دیگه ندارن، پس هر جا نماز جائز و دخول بود به معنای این نیست که اجزا باشه، یعنی اعاده نخواهد. حالا که من الان دارم بهت میگم موضوع دوتاش صلات معتیه به مع طهارت همون طهارت استصحابی که اومد جزء اومد برات و جواز دخول درست کرد، همونه که میاد جزء دهم برات درست میکنه. حالا که همونه، پس تو یا بگو صلات استصحاب ندارم، پس نه جواز دخول دارم نه اعاده دارم، نه عدم اعاده دارم، نه صحت دارم، یا بگو استصحاب دارم قبول کن، هم جواز دخول داری هم عدم اعاده.
میشه گفتش که
یه لحظه بذار تمام بکنم و سیر شیخ تا آخر برم که همه ذهن ها پراکنده نشه، تمام کنم بعد گوش میدم حرفتونو، اگه نفهمیدی تکرار کنم دوباره، اگه فهمیدی تا آخرش برم بعد گوش میدم.
اجزا رو تا اصلا خواهد درست کنی یا کلن درست
کلن؟ درست شد آقا دوستان؟ پس الان ایشون داره یه ملازمه ای درست میکنه بین جواز دخول و اجزا صحت عدم اعاده، ملازمش هم کی داره این دوتا رو به هم میبنده؟ موضوع، موضوع نه استصحاب، موضوع. موضوع چیه؟ از صلات المعتی به معتهارت استصحابی است. بعد حاکم به این موضوع قاعده استصحابه. پس قاعده استصحابی که تحصیل موضوع میکنه برای جواز دخول فی الصلات، همون قاعده است که تحصیل موضوع میکنه برای اجزا، چون نه جز میکنه ده جز. پس نمیتونی اینا رو هم دیگه تفکیک بدی. حال آن که، حالا او برش بگو قیاس استصحابی چی؟ بگو حال آن که نتیجه بیان سابق شما یه شیخ ای بود که من یه جاهای جواز فی الدخول داشته باشم، یصلح علتن ورود فی الصلات، اما لا یصلح علتن للاعاده او عدمها، ملازمه ای ندارم. شما داشت اینو خرابه، من میگم نخیر دارم. من نرفتم سراغ اصل مثبت، من نگفتم چیزی. حال بگم، حال بذار من بگمش، مدفوعتون وارد بشم. چشم، شیخ هم جواب میده، شیخ هم جواب میده که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا که رسید به اینجا بذار ما آخر ماجرا رو بگیم. حرف جدیدی هم نمیزنم، هم حرف سابقمه، فقط حرف سابقمون بذار با بیان اصولی براش بگم، دوباره با یه بیان واضح‌تر. من که گفتم ملازمه ندارن دوستان، این تقریری که دارم از عبارت میکنم داره یه مقداری شکلش عوض میشه ها. شیخ میگه من که گفتم ملازمه ندارن، من نمیخواستم بگم حاکم موضوع هر دوتا دو شیعه یا یه شیعه، من دعوا سر این نداشتم. شما اشتباه کردید، من یه جواب به شریف العلماء دادم که لسان بهم اجازه نمیده قاعده اجزا رو بکشم بیرون. این اشکال من به شریف العلماء، این اشکال رو دیروز درست کردم که هم صحیحه هم جدلی نیست. جواب درست برهانیه بدون جدله، یعنی لسان روایت راه نمیده که من توش بخوام یه قانونی به نام قاعده اجزا بتپونم، اجازه بهم نمیده لسان. فاصله توش نیفتاده، یه جایی یه جای پرش اتفاق افتاد بعد من تو او پرش بخوام قاعده اجزا بذارم، هیچ جایی این ساختمون خالی است که آجر قاعده اجزا بذارم توش. این حرفی بود که من به شریف العلماء زدم. شما از متن اومدی بیرون میخوای یه بحث اصولی با من بکنی، درسته؟ میخوای یه بحث بکنی که موضوع هر دوتا یکیه ها. پس اول قبول کنید من اون حرفی که به شریف العلماء زدم درست بذار کنار، حالا بیام ایول میخوای یه بحث اصولی با من بکنی، حالا یا علی مدد بریم وارد بحث اصولی بشیم. من که نگفتم موضوع دوتاست، من میگم حاکم دوتاست. فرق بین الحاکم و الموضوع. دوستان حالا دقت کنید، من ادعاهامو بگم اول. ما اول میخوایم بهش بگیم حاکم دوتاست نه موضوع، بعد میخوایم بگیم یه حرفی که داریم میزنیم همون حرف سابقمون هم هستا. دو تا مطلبه، هم الان مدفوعتون رو توضیح میدیم، هم میگیم مدفوعتون همون عبارت سابقه. شیخ میگه که من که نگفتم موضوع دو تاست، موضوع یکی، موضوع صلاته. من لذا دو آخرش در مقام افتا در مورد همون موضوع دو تا حکم درست میکنه، اما من داشتم میگفتم حاکم دو تاست. حالا که حاکم دو تاست شد، حالا ازت سوال میکنم، اجزا همون دوباره دوستان مطلب سابق، وقتی که من صلات رو با طهارت استصحابی ده جز کردم، حالا کیه که باید بیاد حکم به اجزا بکنه؟ عقل. با چه حد وسطی آقای غیور؟ مطابقت معتی با محمود. پس دوباره صلات معتهارت الاستصحابیه تمام نکرد. شما میخوای مدعا رو بگی یا میخوای مدعا و دلیل با هم توضیح بدی؟ اگه میخوای یه فتوای نهایتی نهایت عمل بده دست مکلف، بره مکلف کارش را بندازه، بله بهش میگه اجزا دارد یا اجزا ندارد. اما اگه میخوای استدلال کنی، من دارم دوستان منطقی بگید، اجزا رو دارم با یه قیاس مرکب استفاده میکنم، جواز دخول فی الصلات با یه قیاس بسیط دارم نتیجه میگیرم، دارم میگم چون طهارت استصحابی بود پس مجوز دخول است. حالا بعد از این چون جواز استصحاب، چون طهارت استصحاب بود، مجوز دخول درست شد، حالا این به انضمام یه چون دوم، چون الان در این فرض مطابقت المعتی به للمأمور به است، پس قیاس مرکبه، دو تا قیاسه، موضوع یکیه، دو تا سر یکی دارن کار میکنن، اما دارن در طول هم اثر اثبات میکنن. حالا دعوا سر اینه، دوباره برگرد سراغ قانون اجزا، همون توضیحی که اول عرضم دادم، من باید ببینم اطلاق دلیل استصحاب تا کجا رو برام میگیره، از کجا به بعد و با دلیل ثانی دارم درست میکنم. خود لسان لا تنقص تا نصفه رو میگیره برات، یعنی مجوز فی الدخول رو درست میکنه این لسان. الان من اجزا رو توضیح دارم، گفتم بحث اجزا مال بعد از اینه که اما انکشاف الخلاف شد، یعنی دیگه لسان دلیل استصحابیم وجود، لسان دلیل صدق العادل هم وجود، بعد میخوام سر اجزا بحث کنم، یعنی اول اونو به پایان برسون بعد بیا سر بحث بعدی. تا اونجایی که اون دلیل اول میکشتت، همه اینا میشن لوازم همون قیاس اولت با کبرای لاتنقص. کبرای لاتنقص تا هر کجا رو بیاره بیار تمامش کن، هر کجا رو نتونست بیاره بعد زور دلیل مطابقت معتیبه بیاد بهش اضافه بشه، دو تا بشن تا کار تمام بکنه. خب حالا که اینطوری شد، حالا ازت سوال میکنم اعاده کجاست؟ جواز دخول کجاست؟ جواز دخول تو رتبه اول، اعاده تو رتبه دومه، یعنی او با استدلال اول درست میشه، اعاده و عدم اعاده با حد وسط استدلال دوم که اضافه کنیم درست میشه. خب حالا که اینطوری شد، حالا قدم بعدو بریم جلو. شیخ میگه که حالا این حرفا، حالا این توضیحی که ما دادیم، خوبه، استفاده که میشه کرد اینجا از این توضیح اینه که استصحابی که ما داریم اثبات میکنیم، دوستان خواهش میکنم دقت کنید دوباره، استصحابی که داریم درست میکنیم نه با اخبار و تعبده، یعنی امام معصوم حینی که استاد تو مقام شارعیت توان تفوه به حد وسط دلیل ثانی رو نداره، پس روایت نمیتونه حد وسط دومو بگیره. این مطلب غیر از اصل مثبته ها، خواهش میکنم دقت کنید، من یه حد وسطی دارم اونجا باش اصل مثبتو خراب میکنم، انشاءالله تو تنبیه ساده است، اینجا کار به حد وسط اصل مثبت ندارم، دارم میگم بابا دو تا حد وسط طولی هن، حد وسط دوم در محدود شارعیت شارع نیست، این حد وسط غیر از مسئله بطلان اصل مثبته. بله اینو میشه با ادبیات اصل مثبت هم بگید، ادبیات اصل مثبت چیه؟ که الاثر الثانی لیس مجعولن شرعیا، حد وسط این استدلال خودش یه امر بدیهیه، درسته. حالا چه ای حد وسط ما بطلان اصل مثبت رو بگیریم، من دارم با اون حد وسط کار میکنم نه با خود اصل مثبت. اصل مثبت خود مسئله اصل مثبت انشاءالله سیعتی، من دارم بهت میگم آقا نه حد وسط دوم شارع نمیتونه دخل و تصرف بکنه چون استصحاب من تعبدیه، تعبد به یقین که از سابقه نمیتونه اینو بگیره. حالا اگه میخواید اصل مثبت هم بگیرید، اما دقت کنید شیخ هم اسم اصل مثبت نیاورده، شیخ رفته رو حد وسط اصل مثبت، یه حد وسط فقط اصل مثبت حل نمیکنه ها، یا آچاری باش ما بعدن پیچای زیادی رو میخوایم باز کنیم، یکیش اصل مثبته. حالا ممکنه کسی اونجا اینو قبول نکنه، اما اینجا همه اینا این حرفی که الان میزنه شیخ قبول داره. یه نکته، حالا یه نکته بعدن بریم جلوتر، اینم میاد میخواد عبارتو بخونه بعد اون نکته بعدی بگه. مطبوعتون به ان صحت الواقعیه،
که این
مطلب رو شما مساویه با اصل مثبت نگیرید. ببین اگر مساویه اصل دوستان اگر مساویه اصل مثبت شد، بعد اون موقع بطلان اصل مثبت بدیهیه، مصادره به مطلوب میشه، اینا مساویه هم نیستن، این دلیل برای اون استدلال، برای اون مدعا. ها؟ حالا ادامه شه، گفتم میخوام بگم مدفوعتون به ان صحت الواقعیه و عدم الاعاده للصلاه مع الطهاره المتحققه سابقا. این صحت، صحت یعنی مطابقت المعتی به للمأمور به، عدم اعاده که از آثار صحته، من الاثار العقلیه الغیر المجعوله للطهاره المتحققه سابقا. چرا؟ چون المتحقق سابقا تعبدی بود. لعدم معقولیت عدم الاجزاء فيها. حالا شیخ بعد یه اشکال دوم اضافه میکنه، دوستان ذهنتون رو بدید که ایتیکم تمام کنیم. شیخ میگه حالا لازمه یه دیگه هم داره این حرف شما، بذار لازمه دیگه شما، لازمه باطلی داره تو روایت. روایت امام چی گفت؟ امام گفت که اگر تو، دوستان ببینید، اگر تو نجاست رو در اسناء ببینی، حواسا رو بدید الان فقهی، میخوام یکم ذهنامون رو دوباره با فتاوای فقهی آشنا کنیم. ما خدایی فقه فتوا دادیم، ما گفتیم اگر نجاست، دوباره برگردیم سراغ همین سیری که از اجزا براتون توضیح دادم از بیرون، اگر تو اومدی کل صلاتت در محدوده اتفاق افتاد که استصحاب رو داشتی، یعنی هنوز یقین به نجاست پیدا نکردی، این صلاتت صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح. حتی بعدن اگر نجاست ما معلوم بشه، این نجاست از اول صلاتم با من بوده، میگه قانون لاتنقض میاد، اجزاء عوامر ظاهریه در لاتنقض میگیره ما رو، اجزاء داریم. آقای مزفق قشنگ برای توضیح داد، لسان موسع دائره شرط و جزئه. خوندیم عبارت های اجزای اصول فقه، میگه من درست میکنم کارم. حالا شیخ میگه که پس شما الان تو این فرض یه صلاتی داری، الواقعه فی نجسه، بعد صحیح هم هست، اما الان طبق این فرمایش شما، اگه ما فرمایشت قبول بکنیم، معناش اینه که من اگر صلاتم الان وسطش نجاست اومد، بعد رفتم نجاست رو از بین بردم، ها نجاست رو از بین بردم، این صلات یه تیکش با نجاست، یه تیکش بدون نجاست، ای باطل بشه. من بطلان صلاتی که یه تیکش با نجاست یه تیکش بدون نجاست رو درست کردم، اما صحت صلاتی رو که کلش تو نجاست بود درست کردم. خب اینا نمیشه، سازمان نداره این حرف. ما انه یوجب الفرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه، این لازمه حرف یه فرقیه که ما قائل بشیم بین صلات فن نجاسه با صلات بعضش فن نجاسه. بعد فرقش چی باشه؟ اگه فرقش خوب باشه خوبه، یعنی بگیم اون چیزی که تمامش فن نجاسته باطل، اون چیزی که تمامش بعضش تو نجاسته باطل نباشه، اینطور باشه خوبه، اما برعکس شده، خراب شده. چرا برعکس شده؟ بین وقوع تمام صلات مع النجاسه فلا یعید، و بین وقوع بعض صلات فی مع النجاسه فیعید. نه 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 نه. بعد میگه خب شیخ میگه حالا میشه اینو ما قائل بشیم، کما هو ظاهر قوله، حالا تو روایت درش بیار، میگه ظاهر روایت ای بود، کما هو ظاهر قوله بعد از ذلک، گفت تو اید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر تو شک کردی بعد دیدیش تو اید، اما آخرش بهش گفت که نه شما برو قسلته، وقت تمام شد قسلته، بعد ثم بلیته على الصلاه، یه جا فتوا به اعاده داده، یه جا فتوا به عدم اعاده داده. شیخ میگه این قاطی کردن سیستمه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
نه چرا ما فرزشتان کجا وقتی که شدتون گفت مطابق با معمولون بکشده